وقتی تعارض با اصل نظام ولایت فقیه و ارزش‌های انقلاب احساس بشه به میدان می و آنچه که باعث اوریان شدن این فتنه در سال 88 شد، فتنه رو افشا کرد ابعاد مختلفش رو، در واقع چنگ انداختن به باورهای سیاسی مردم ایران. به نتیجه فتنه 88 که ائتلاف دشمنان بر محور باطل بود، خروش ملت ایران در نهم دی هست که در حماسه نهم دی که حق و باطل در هم آمیخته بود و واقعا هم تو اون فضا تشخیص سخت بود، مردم نشان دادن که پای کار انقلاب هست و مردم یک حماسه بی نظیر استثنایی رو که در 30 سال قبل از اون اصلا سابقه نداشت بعد رقم زدن، یک جوشش و خروش فراگیر خودجوش مردمی بود که نظام سلطه رو مایوس کرد و در واقع عظمت انقلاب و قدرت بسیجگری نظام و رهبری رو و پشوانه مردمی نظام و پیوند مردم با رهبری رو به نمایش گذاشت. اینجا هم آن چیزی که خونسا کرد فتنه سیاسی رو در واقع در سال 88 مقابله با جمهوریت بود.
بله.
همین حضور مردم بود، همین حماسه نه دی بود. در دهه بعد که دهه مشاهد فتنه اقتصادی بودیم که ظهور و ورودش در 96 و 98 بود، باز هم مردم مقاومت نشان دادن در مقابل جنگ اقتصادی. جنگ اقتصادی برای فلج کردن مردم بود.
بله.
به همین ترتیب تعریف شده بود، اما دولت جریان انقلابی مقاومت کرد و در مقابل این جنگ ایستادن، مردم همراهی کردن و نهایتاً دشمن همچنان که عرض کردم دست از خصومت و دشمنی هیچگاه برنمی داره. شما سرآغاز دور جدید و دهه جدید در 1401 شاهد این هستید که دشمن از همه دستاوردها و تجارب خودش، ظرفیت‌های خودش و عنوان جنگ ترکیبی داره بهره میبره. جنگ ترکیبی در واقع معنای اصلیش این است که دشمن به صورت اختزایی هر چه ظرفیت داره برای معارضه به کار میبره. علتش هم روشنه، وقتی دشمن به این مرحله میرسه، انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی معناش این است که قدرتمند شده، قدرت بازدارندگی پیدا کرده در حوزه دفاعی، در حوزه سیاسی، در حوزه امنیتی. قیام اون 8 سال دفاع مقدس این بود که امکان براندازی از درون نیست، امکان براندازی خارجی با قدرت نظامی نیست. قیام حماسه نهم دی این بود که امکان بهره‌گیری از الگوهای تجربه شده فروپاشی از درون، کودتاهای مخملی مثل کاری که در 88 شد و در کشورهای دیگه هم انجام شده بود، تقریبا 30 کشور انقلاب رنگی اتفاق افتاده و بسیاری از این کشورها انقلاب رنگی به براندازی منجر شده. پیام حرکت و واکنش مردم در نهم دی این بود که امکان فروپاشی از درون نیست. پیام جنگ اقتصادی هم این بود که امکان فلج کردن ملت ایران با جنگ اقتصادی نیست، همچنان که این جنگ طراحی شده بود که فروش نفت ایران رو به صفر برسونه و نهایتاً ملت ایران در قبال دریافت آب و دارو و غذا نفت بفروشد. خب همه محاسبات و معادلات آتت دشمن به هم ریخ. امروز وارد به جنگ پیچیده شده. این پیچیدگی و خطر این جنگ با اوج گرفتن قدرت انقلاب اسلامی ارتباط داره. سخن آخر من این است که از کجا من از سندی که اخیراً در آمریکا به عنوان استراتژی امنیت ملی آمریکا بایدن منتشر کرد به دو ماه قبل که در اون سند هر دو سال یک بار منتشر میشه دولت مردان آمریکا فهرستی از تهدیدات و چالش‌های خودشون رو و راهبردهای مواجهه با اون رو ارائه میدن. بعد از چالش چین و روسیه به دولت‌های نوظهور می‌پردازه، دولت‌های نوظهوری که حکمرانی لیبرال دموکراسی رو به چالش کشیدن و یک مدل حکمرانی جدید عرضه می‌کنه. و در این سند منظور از دولت‌های نوظهور جدید که بزرگترین چالش آمریکایی‌هاست ایران اسلامی است. میگه ایران اسلامی نه تنها الان در درون خودش دارای انسجام هست، قبلا فضای سیاسی ایران قطبی بود و یک جریان غرب زده با اهداف و سیاست‌های غرب همراهی می‌کرد. الان انسجام در حاکمیت است و اینها هم دنبال این هستند که اجازه ندن این انسجام حاکمیتی به انسجام اجتماعی منجر بشه. صریحاً در این سند مطرح می‌کنند که ما تا 2030 فرصت داریم و تا نتوانیم این سه بازیگر جهانی که رقابت با قدرت آمریکا دارن، چین، روسیه، هر یک از اینها رو توضیح میده به چه جهت بعد اهداف و منافع آمریکا رو به خطر انداختن و معارض قدرتمندی آمریکا هستن و ایران رو به عنوان یک قدرتی که در منطقه خاورمیانه بعد معادله قدرت رو تغییر داده، اعتماد به آمریکا رو تغییر داده و الگوی لیبرال دموکراسی رو به چالش کشیده و یک حکمرانی جدیدی رو در منطقه عرضه کرده. خب نمونش هم دیدیم دیگه، در افغانستان، در عراق، در خیلی از این کشورها سرمایه‌گذاری‌های سنگینی کردن، هزینه کردن برای دولت سازی، ملت سازی و نتوانستن نتیجه بگیرن. همه اینها نتیجه اش هوشیاری و هوشمندی ملت ایران هست و این مناسبت ها مثل نهم دی، سالگرد شهید والا مقام، شهادت شهید والا مقام حاج قاسم سلیمانی، ایام فاطمیه و همه مناسبت هایی که در پیش هست مناسبت هایی است، بهانه ای است برای افزایش آگاهی و هوشمندی ملت ایران. باید در این جهت کار کرد و اون چیزی که با توطئه ها مقابله کرده همین آگاهی و هوشمندی ملت ایران هست. در جنگ ترکیبی هم دشمن باورهای ذهنی مردم رو هدف قرار داده برای مواجهه با انقلاب اسلامی.
خیلی متشکرم آقای نایینی، ممنون از همراهیتون و توضیحاتی که بیان داشتید. با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم.
خدا نگهدارتون. از جان شنونده همراه ما باشید، یک فاصله کوتاه رسانه‌ای داشته باشیم و باز می‌گردیم با ادامه گفتگوی سیاسی به همراه مهمانان برنامه. با شما خواهیم بود.
من دارم می‌بینم صحنه رو، می‌بینم تجهیز رو، می‌بینم سفارایی‌ها رو، می‌بینم دهان‌های با حقد و غضب پوشیده شده و دندان‌های با غیظ به هم فشرده شده رو علیه انقلاب و علیه امام و علیه همه این آرمان‌ها و همه اون کسانی که به این حرکت دل بستند. چه بکنم اگه کسی نمیبینه؟ در حوادث فتنه‌گون شناخت عرصه دشواره، شناخت اطراف قصه دشواره، شناخت مهاجم و مدافع، ظالم و مظلوم، دشمن و دوست دشواره. بایستی گره گشایی کرد، بایستی حقیقت رو باز کرد، گره های ذهنی رو باید باز کرد و این تبیین لازم داره. فرمود الا ولا یحمل هذا الالم الا اهل البصر و الصبر. میدونید پرچم امیرالمومنین سختیش از پرچم پیغمبر بیشتر بود از جهاتی. در زیر پرچم امیرالمومنین دشمن و دوست اونچنان واضح نبودن. دشمن همون حرفایی رو میزد گاهی که دوست میزنه، همون نماز رو که در اردوگاه امیرالمومنین نماز جماعت میخوندن تو اردوگاه طرف مقابل هم در جنگ جمل و سفین و نهرمان نماز جماعت میخونید. حالا شما باشید چیکار میکنید؟ بصیرت خودتون رو بالا ببرید، آگاهی خودتون رو بالا ببرید،
حقیقت رو باید فهمید.
در جنگ سفین یکی از کارهای مهم جناب عمار یاسر تبیین حقیقت بود، چون اون جناح مقابل که جناح معاویه بود تبلیغات گوناگونی داشت. این کسی که از این طرف خودش رو موظف دانسته بود که در مقابل این جنگ روانی بگیسته و مقاومت کنه جناب عمار یاسر بود. نقش نخبگان و خواص و اینها هم این است که این بصیرت رو نه فقط در خودشون، در دیگران به وجود بیارن.
نسا بگید، روشن بگید، مبین بگید، اون چرا که میفهمید سعی هم بکنید که اون چرا که فهمیدید درست باشه.
ایله عمار، اصر شما بخیر باشه عزیزان شنونده. در این برنامه از گفتگوی سیاسی نگاهی داریم به نقش جنگ‌های نرم و شناختی در فتنه‌سازی‌های 15 سال اخیر در جمهوری اسلامی با حضور آقای دکتر سید مهدی رفیعی راد و آقای دکتر ایرج فرخنده پور از کارشناسان مسائل سیاسی و استراتژیک. آقای رفیعی راد، خدمت جناب عالی باشیم. در ادامه بحثی که در بخش قبل داشتید، موضوع نفوذ رو بهش اشاره کردید بر اساس فرمایشات رهبر معظم انقلاب. سال 94 بود اگر اشتباه نکنم، ایشون نفوذ رو در ابعاد مختلف نسبت بهش هشدار دادن، نفوذ امنیتی، نفوذ فرهنگی و سیاسی و همچنین اقتصادی. پیوند جریان نفوذ داخلی با جنگ‌های شناختی رو بررسی کنیم با کمک حضرت علی و همچنین جنگ نرم و رسانه‌ای و تلاشی که صورت می‌گیره توسط این جریان نفوذ برای اینکه روند اهداف دشمن در جنگ نرم و جنگ شناختی تسهیل بشه و پیش بره در داخل.
یک اصلی وجود داره، وقتی خسارتی به وجود میاد و کسی مسئول بررسی این خسارت میشه، بلا فاصله امکان وقوع اون رو بررسی میکنه و معمولا دنبال نفر همراه در داخل سیستم میگرده. اگر ترور یه شخصیتی بوده، اگر بمب‌گذاری بوده، اگر هر اتفاق دیگه، در ادبیات نظامی دنیا هم این هست، معروف به دکترین اسب تروا که مشهور همه هم میدونن که به خاطر ناکامیشون سپاه حریف اسبی رو از چوب میسازن، مجسمه بزرگی رو به بهانه هدیه داخل شکمون قرار میگیرن. خب اونها هم این رو میپذیرن، این اسب رو داخل قلعه میارن، بعد از جشن که همه به خواب میرن، این کمانده ها از دل اون اسب خارج میشن، میان دروازه رو باز میکنن و اون فتح قلعه تروا اتفاق میفته. در منازعات و جنگ ها هم این هست دیگه، وقتی حریف در موضع ضعف باشه از این دکترین استفاده میکنه. همجوری که عزیز دلمون آیه ناینی، دبیر محترم حماسه نه دی، در صحبت‌های مبسوطی که داشتن اشاره کردن، این موضع ضعف دشمن ثابته و برای همین هم کار رو خطرناکتر میکنه. میدونید الان شنونده محترم هم این رو مستحضرن، مثلا اگر یک گربه‌ای که برای ما یک حیوان غیر وحشی حساب میشه در موضع تهدید صرف قرارش بدیم، تبدیل به ببر میشه و به صورت فطری میتونه بسیار خطرناک باشه. همین تسری بدید به حریفمون، مستأصل شده، مشکلات خودشون هست، چرا که سنت الهی باطل رو به زوال قرار داده. آدم اگه اهل حق نباشه، باطل باشه، هم حرفش هم خودش هم کارش رو به زواله. حالا وقتی میخوان اینو محقق بکنن، این رو برسونن به جایی، چیکار باید بکنن؟ باید از نفر داخلی استفاده کنن، عامل داخلی. مسئله کاملا جدیه. دستگاه‌های اطلاعاتی کشور، دستگاه‌های تصمیم سازی کشور، یعنی کلیه مجموعه دستگاه امنیتی، یعنی به عبارتی باید نسبت به این مسئله فوق العاده هوشیار باشن. یعنی ما دیگه نفوذ به حدی از اشباع رسیده که در این مسئولین مشخص و تابلودار موزگیری های شفاف و علنی میبینیم علیه منافع ملی. نفوذ یک سازوکاری است برای صدمه زدن به منافع ملی، خیلی ساده است. حالا این کنار جنگ شناختی که قرار میگیره، کی پیچیده تر میشه؟ زمانی که رسانه توسط دشمن مسلح میشه. تسلیح رسانه در جنگ شناختی کار رو خیلی سخت‌تر میکنه. وقتی این کار اتفاق میفته، خشونت، آزار رساندن، زورگویی، سوء استفاده از اطلاعات، اطلاعات غلط، اطلاعات مخرب، تخریب آنچه که ما در اذهانمون داریم، همه اینها رو مجتمعا انجام میدن. تو جنگ شناختی حرف انتزاعی زدن خیلی فایده نداره. باید چه کار کنیم؟ باید مشخص کنیم در کشور چه کسی مسئول چه چیزی است، ازش مطالبه بکنیم. الان جنگ شناختی سویه اقتصادی پیدا کرده. جریان نفوذ در حوزه تخریب ثبات‌گرایی اقتصادی ما فعال شده. باید به این سمت حرکت بکنیم. ضمن شناسایی و مردمی سازی امنیت، یعنی امنیت اجتماعی رو محقق کنیم در کشور. در کشور ما هر جایی هر چیزی ماند که مردم بودند. اگر میخوایم در جنگ شناختی هم موفق باشیم، چرا قبول کردیم و اومدیم صحبت میکنیم؟ برای اینکه به مردم مربوط میشه. این کشور تا زمانی ثبات داره، سرپا هست، در مقابل تهدید آدم استادگی میکنه که مردم استادگی کنن. تعارف نداره، نه نیروی نظامیش در 8 سال دفاع مقدس مدعیه که من کاری کردم، نه در حوزه‌های دیگه‌اش. امیدوارم شما بتونید ارتباط بگیرید با بخش‌های جمع‌آوری اطلاعات مردم در نهادهای اطلاعاتی مثل 113 که برای وزارت اطلاعاته. اینا مجال ندارن برای گرفتن اطلاعات از مردم. کجای دنیا اینطوره؟ اینجور مردم ارتباط دارن. هرچند که همینجا من عرض میکنم انتظار داریم به اون سطح تراز مطلوب برسند. 113، 114، 116 فقط حرف مردم رو نشنوم، پورتی ایجاد کنن که اگر کسی تصویر داشت، فیلم داشت، صوتی داشت بتونه انتقال بده. مردم همراهن. این همراهی نیاز به بسترسازی داره، نیاز به ظرفیت سازی داره. چه کسانی مانع این مسائل میشه؟ نمو جریان نفوذ که صحبت کردیم. چه کسی مردم رو اذیت میکنن که از ادامه و مقاومت در این حوزه دست بکشن؟ یکی دارم عرض میکنم، ایجاد عوامل ایجاد نارضایتی. جریان نفوذ متمرکز بر اینه مردم رو اذیت بکنه. یکی از خیلی پیچیده است آخه آی حسینی. ببینید، وقتی میدونید ظلم خیلی بده، تبعیض از ظلم بدتره. دو نفر توی اتاق نشستن، من داشتم مرور میکردم، میدونید ما یه خط تماسی در حوزه مبارزه با مفاسد داریم تو کشور، داشتم میدیدم مثلا تو آموزش پرورش کسی که معلم هست الان داره توی آموزش پرورش تو ادارش کار میکنه، دریافتی حقوقش با کسی که معلم جذب نشده فرق میکنه. دو نفر یه کار انجام میدن ولی دو تا حقوق میگیرن. این تبعیض نمیدونید چه بلای سر این تشکیلات میاره. کسایی که فکر کردن یا واقعا فکر نکردن، یا باید دنبال جریان نفوذ باشیم. تبعیض آنچنان آتشی بر دل افراد روشن میکنه که من عرض کردم نه توی این دنیا. دو نفر با شرایط برابر ببرن بهشت، همه چی هم در اختیارشون باشه، به یکی از اینا یه متر بیشتر جا بدن اون کاخهایی که وعده دادن، هر چی که وعده دادن یه دونه بیشتر بدن. اینم داره و بابت اینایی که داره میگیره هیچ امتیازی هم نداشته. اینا همه هبه است، هدیه است. همون باور کنید همون جا هم شروع میکنه به عذاب کشیدن. تبعیض دل آدمو میسوزونه و این چیزها رو ازش غافلیم. یا تو همین صدا سیمای خودمون پیچ تلویزیون رو باز میکنیم، یه زندگی رو داره نشون میده. خدا خیرتون بداخه، این چه بی انصافیه. چند درصد مردم اینجوری زندگی میکنن دیگه؟ این آدم رضایتمندی رو از دست میده. حدیث عرض کنم از آقا علی ابن موسر رضا، رأس و طاعت الله ان صبر بر رضاست. ما اگر به سمت طاعت الهی در سلوک فردیمون حرکت کنیم، باید به مقام صبر و رضایت برسیم. شد تو داری تو سیستم رضایت منو میگیری و اینها مسائل خیلی مهمیه.
آقای فرخنده، رو خدمت جناب عالی باشیم، این بحث رو از منظر دیگری پی بگیریم. در مورد نفوذ شما نکته‌ای دارین که صحبت کردیم؟
در خصوص نفوذ جناب آقای برادر عزیزان خب توضیحات لازم رو ارائه کردن، اما مطلبی که باید من عرض کنم و به اصطلاح در ادامه مبحث قبلی هست، ما سه ابزار اساسی ضربه داریم. یعنی اگر ایالات متحده آمریکا و متحدینش الان دارن عملیاتی رو بر علیه کشورها پیگیری میکنن، اینا سه ابزار اساسی ضربه رو مد نظر قرار میدن که اولینش تبلیغ، دومی تحریم و سوم نفوذ. حالا در خصوص بحث نفوذ، خب این سومین ابزار اساسی دشمن و در حقیقت یک جنگ نرم پیچیده، برنامه‌ریزی شده، گسترده و همه جانبه نظام سلطه با کشور هدفش هست که مهمترین انگیزه اون کشورها، کشورهای استعمارگر، تغییر باورهای مردمه. جناب آقای حسینی و این روی این تغییر باورها دارن کار میکنن. هدف اصلی جنگ نرم فکر شده و حساب شده استحاله و تغییر باطن و سیرت با حفظ صورت و ظاهر اون قضایا هست و تغییر انگیزه ها، شعارها، معارف انقلابی و اهداف بزرگ در دستور کار دولت‌های استعمارگر قرار داره. نفوذ واقعیتیه که واقعیت تاریخیه که ما نمیتونیم اونو به اصطلاح منکر بشیم. همواره جزء تاکتیک‌های اصلی قدرت‌های استکباری بوده و ملت‌ها و سایر دولت‌های آزادیخواه در موارد بسیاری طعم تلخ بی‌توجهی به اونو چشیدن و شدت اون هم با ضدیت نظام ها با استکبار جهانی متغیره که خواستم اینو
خیلی متشکرم. اما سوالی که میخوام از جناب علی داشته باشم، خب آقای ناینی که مهمان تلفنی برنامه بودن یک مرور سریعی داشتن بر روند فتنه هایی که پشت سر گذاشتیم در دو سه دهه اخیر 78 88 96 و 98، از این منظر موضوع رو با جناب علی دنبال بکنیم، روند این فتنه ها و آشوب طلبی های سالهای اخیر و همچنین اغتشاشات اخیر رو در بستر تهاجم ترکیبی که دشمن داشته، که خب با این جنگ شناختی تلاش کرده که رابطه بین مردم و نظام اسلامی رو بهش آسیب وارد بکنه و یک فاصله بین مردم و نظام اسلامی ایجاد بکنه. تحلیل جناب علی از این رفتار و تأثیر تلاش دشمن در این زمینه بر جامعه ایرانی چگونه بوده؟
همچنان که خود جناب آقای ناینی هم به این قضای اشاره داشتن، بله ما شاهد هستیم که کشورهای سلطه‌گر هیچ وقت در مقابل حکومت‌های مستقل و آزادی‌خواه دنیا ساکت نمی‌شینن و هر روز برنامه‌ها و شیوه‌های جدیدی رو میان و محک می‌زنن تون جامعه تون کشور ببینن آیا این جواب میده یا خیر. بله سال 78 نوع به اصطلاح اون تغییر و آشوبی که حالا مد نظر گروه خاصی از افراد دولتی بود، خب قطعا با توجه به بیداری و افشاگری مقام معظم رهبری به اون نتیجه مورد لزوم این آقایون نرسید و زمانی که مردم از کنه قضایا مطلع شدن و فهمیدن که این نوعی در حقیقت تفکر موذیانه است که هدف اصلیش براندازی حاکمیتیه، نه اینکه ما بیایم مثلا بگیم آقا اینا فضای باز اقتصادی یا سیاسی یا فرهنگی میخوان. سال 88 با توجه به این اوضاع احوالی که تو کشور برای انتخابات به اصطلاح به وجود اومد، خب ما میبینیم که در حقیقت این واژه‌ای که آشوبگرا به کار گرفته بودن در حقیقت نوعی کلید واژه و رمز بود برای در حقیقت همون استحاله و دگرگونی حاکمیت در کشور ما، که اونم وقتی مردم متوجه شدن اینا در حقیقت اونو بهانه قرار دادن و میخوان از این ابزار برای از بین بردن حاکمیت کشور ما استفاده بکنن، خب مردم مجدد با بیدارگری و افشاگری مقام معظم رهبری و اینکه جزو سالمترین انتخابات بود و این بهانه ای بود برای در حقیقت از بین بردن حاکمیت، خب مردم به میدان اومدن و جلوی آشوبگران وایستادن. اما با توجه به این واژه جنگ ترکیبی که اخیراً خب مباحثش مطرح هست و ما هم اوایل برنامه خدمت شما عرض کردیم، اینم شیوه جدیدیه. خب اینا جناب آقای حسینی، ما 17 نهاد امنیتی تو ایالات متحده آمریکا داریم که بودجه این نهادهای امنیتی رو کشورهای مرتجع عربی دارن تامین میکنن که در رأس اون هم کشور عربستان سعودیه. ببینید اینها هزینه میکنند برای این نهادهای امنیتی که طرح و ایده و اون برنامه‌های مسبب خودشون رو در اون کشورهای هدف عملیاتی بکنند. خب واژه‌ای که الان من میخوام خدمتون عرض بکنم در راستای توطئه بزرگی که کشورهای غربی بر علیه جمهوری اسلامی ایران داشتن، اومدن بررسی کردن دیدن ایران یک کشوری هستش دارای رنگین کمان اقوام. ما 114 قوم تو ایران داریم با تفکرات و ایده ها و شیوه های مختلف فرهنگی. اینا اومدن از این به اصطلاح الگوی مثبت جمهوری اسلامی خواستن به طریقی شکاف بین این الگوها و این اقوام ایجاد بکنن و با در حقیقت سیاست کثیف تفرقه بیانداز و حکومت کنه انگلیسی ها این مردم رو به اصطلاح درگیر جنگ داخلی بکنن. اما غافل از این بودن که مردم ایران به آب و خاک و میهن خودشون وفادارن و این الگوهای کثیف و طراحی شده قطعا جواب نخواهد داد، چرا که ما سابقه فرهنگی گسترده‌ای داریم. ما یک کشور جدیدی مثل آمریکا نیستیم که یک فرهنگ وارداتی داشته باشه. ما کشوری هستیم که ریشه در تاریخ داریم. اقوام ما، پیشینیان ما، عنایت بفرمایید، فرهنگ و لوح حقوق بشر نوشتن برای کشور. اینقدر این فرهنگ غنی و به اصطلاح پربار هست که کشورهای فتنه‌گر و سیاس و شیاد نمیتونن بیان این به اصطلاح پایه قوی سنگی رو حرکت بدن. خب این شیوه هم نتونستن اینها در کشور ما عملیاتی کنن. جناب حسینی، فقط جالبه من محضرتون عرض کنم، پروه گزارش هایی که نهادهای امنیتی ارائه شده تو این آشوبای اخیر 100 کشور دنیا به طور مستقیم در این آشوب ها دست داشتن که 50 کشور دارای میز ایران توی نهاد امنیتی خودشون بودن. یعنی با یک همون اصطلاح مگافون اون حجمه وسیع فرهنگی با جمعیت قلیلی میخواستن مثلا بیان و این اهداف خودشون رو عملیاتی بکنن که با عنایت خدا و روشنگری های مقام معظم رهبری و بیداری که مردم ما از توطئه های خیانتکاران داخلی و خارجی داشتن، این توطئه هم نقش برآب شد.
خیلی متشکرم آقای رفیعی را. در بخش ابتدایی برنامه درباره چرایی تأکید دشمن بر راهبرد جنگ ترکیبی صحبت کردیم و اینکه از جنگ شناختی برای مقابل استفاده کرده، اما میخوایم در این بخش بپردازیم به اینکه چرا علارغم استفاده از همه روش‌ها به ویژه در اختشاشات اخیر و جنگ ترکیبی اخیر باز هم دشمن با شکست روبرو شده و این پروژه دشمن به ویژه در حوزه براندازی و تجزیه طلبی که دنبال می‌کرده به سرانجام نرسید.
ساخت رژیم حقوقی جمهوری اسلامی که برآمده از یک جوهر نهادی توحیدیه با فعالیت بخشی مردم بافته شده. اگه مردم باشن پای هر کاری، خب ما اونجا حوزه قوتمون. همه نقطه کانونی جنگ شناختی هم باز کردن مردم از کلیت نظام و بخشای نظامه. اینی که موفق نشدن علتش همینه. کجا اینو متوجه میشیم؟ ما نمیتونیم بیایم بگیم همه این اختشاشات که اتفاق افتاده مثلا نه خارجی بوده، نه، داخل ما معترضین داریم و مسئله هم جدیه. یعنی کسانی هستن که اعتراض دارن که ما شما بند و شما اعتراض داریم، یعنی آقای دکترم اعتراض داره، دوستانی که الان اینجا توی اتاق فرمان هستن اینا هم اعتراض دارن. ولی ببینین اعتراض داریم به چی؟ اعتراض داریم چرا ما جایی میتوانیم باشیم و نیستیم. این فرق میکنه با کسی که میخواد سر به تن ما نباشه. توجه کنی کجا میفهمیم؟ جایی که میگیرن بازجویی میکنن، میبینیم طرف پول گرفته شعار نوشته، یعنی مزدوره، اعتراضی نداره، اصلا کاری نداره، پول بهش میدن برو این کارو بکن، برو عمامه فلان روحانی رو بنداز، اینقدر بهت پول میدیم، برو فلان بانکو آتیش بزن، اینقدر بهت پول میدیم. خب شما با پول میخواید بس انقلاب بکنید؟ مگه میتونید در مقابل کسایی که با عقیدهشون میخوان مقاومت کنن و مواجه بشن با شما فائق بیاد؟ امکان نداره. و اثرش چی میشه؟ اثر بی‌ثبات ساز. اونا بی‌ثباتی ایجاد و اونم جدیه. چرا موفق نمیشن؟ یک کلمه بیشتر نیست، همین حضور مردمه. ما باید مواظب مردم باشیم. توجه میکنید واقعیتش اینه که خیلی از اتفاقها که اونها دارن خودشونو میکشن که اینجا محقق کنم به وسیله خودمون امکانش فراهم میشه. ببین ما من 16 17 ماه توی نوشته ها تو گفته ها دیگه نمیدونم چه جوری باید بگیم. در حوزه انتصابات میگیم بابا این سیاست های انتصاباتتون، سیاست های سرمایه انسانی رو اصلاح کنید. ما نمیتونیم بگیم فقط مقام معظم رهبری بعد کار خودمون رو بکنیم. این عین نفاقه آقایون مسئول، آقایون که هر جای کار میکنید. این نظام یه شالوده ای داره، هر کسی میپذیره صلاحیت تصدیگری داره.